Hoş, yuvaram şunu. بله گفت که دو جنبه دو جنبه داره که گشن نیست حضرت شناخت با دو مبدا پدید میاد از نظر کان دو مبدا شناخت دو مبدایی حکما همیشه موجود رو با دو مبدا توضیح دادن همیشه گفتن موجود از اون هست که موجوده یه مبداش ماده است یه مبدا صورت این صورت و ماده که در نزد ارسطو شکل گرفته بحث شده دست شما این دلالت بر دو مبدعی بودن موجوده حالا از نظر کانت هم شناخت همون نایب مناب موجود به ما و موجوده با دو مبدع توضیح داده میشه یه مبدع رسپتیویتی پذیرندگی سپانتانیتی خود انگیختگی پذیرندگی از نظر کانت انفعال محض نیست انفعال به اضافه فعل هم فعل هم انفعال یعنی از اونجایی که با شهود زمان و مکان سر و کار داره و شهود زمان و مکان سوبژکتیوه در واقع زمان و مکان امکان پذیرفتن شی رو فراهم میکنه یعنی فعل پذیرایی انجام میده یه فعلی هست اسمش از فعل پذیرایی این کاریه که انجام میده یعنی اینطوری نیست که نفس بالمره در اینجا منفعل باشه بالمره منفعل نیست پس یه فعلی انجام میده فعل ریسیوینگ سعی متعلقین یک اصطلاح بسیار عالی در اینجا داریم که ازش استفاده میکنیم قیام حلولی ملا صدرا میگم قیامه هم فعل داره انجام میشه اما در این حال حلولیه میپذیره قیام حلولی این رسپتیویتی که کانت میگه قیام حلولیه اما در این حال اسپانتنیتی هست یعنی نفس یک کاری میکنه فعل یه فعل مستقل انجام میده فعل تولیدی مدرسه دوش میگه قیام صدوری و به همین دلیل که ملا صدرا در بحث علم بسیار نزدیک به کانت یعنی اون هم نفس رو 100% فعال میدونه در مسئله شناخت به قیام صدوری و قیام اون که قیام صدوری میگه بخاطر اینکه نزدیک به همون اسپانتنیتی کانت رو توضیح میده با بحث خود خب این دو وجهه این قیام حلولی به این معناست که یک ماده هست که گفتیم کیفیات ثانویه این صورت که میاد به این ماده میخوره این بچه قیام میشه این ماده هم بچه حلولشه این دوتا با هم شکل میگیرن پس در واقع مثل این میمونه که یه پنبه ای از خارج میاد این صورت که بهش خورده میشه این پنبه رشته میشه یعنی پنبه رو رشته میکنه کارکنه است این رشته میشه چرا چون خودش میگه که نسبت برقرار میشه اینا رو با هم دیگه ارتباط برای نظم بشه میده پس پنبه رو رشته میکنه حالا یه تار درست میشه یه مقدار تار بود اما این تارها به تنهایی شناخت نیستن این تارها پود میخواد تار با پود وقتی جمع شد به هم گره خود پارچه درست میشه اون جنبه پود تاره پود مال اینجاست جامعه سرینی پود درست بکنه تا این تارها اینطوری به هم دیگه چجوری این پود را درست میکنه کانت میگه که وقتی که شما مثلا فرض کنید قند رو در نظر بگیریم، یه دل اصاف داره دیگه، مثلا شیرینیه، براق، صرف، مثلا محلول در آب. خب اینا رو که در نظر بگیریم به اضافه زمان و مکان، زمان و مکان، زمان و مکان یک، زمان و مکان دو، زمان و مکان سه، یعنی شما این اوصاف را در یه بار در زمان و مکان یک می‌بینید، یه بار در زمان و مکان دو، یه بار در زمان و مکان سه، در زمان و مکان‌های مختلف اینها رشته میشن با زمان و مکان خودش. این چیزیه که محسوسه، محسوس محضه، همونی که ارسطو میگه حس مشترک. حالا کانت میگه یه فانکشن اتفاق میفته، فانکشن یعنی یه کار، فانکسیو، فانکسیو، فانکسیو در لاتین کار دیگه، عمل، عمل. کانت میگه یه فعل اینجا اتفاق میفته و ما میاد، ذهن میاد که این دیگه کار حس نیست، یه کار مافوق هست. ذهن میاد اینا رو تو زمان و مکان یک، دو، سه، چار، اینا رو که به زمان و مکان مختلف دیده، یعنی تارهای مختلفی رو دیده، این تارهای مختلف تو زمان، اینا همشون یه اوصاف دارن، به اینا یه برای اینا یه مفهوم خلق میکنه، مفهوم میده، این مفهوم خلق میکنه، به این مفهوم میگه قند. پس مفهوم قند مفهوم انتزاعی نیست، برخلاف چیزی که در تاریخ فلسفه بوده. خب یعنی اینا وجوه مشترکی هستن در تاریخ فلسفه که ذهن از مشاهده وجود وجوه مشترک یه امری انتزاع میکنه، بهش میگه مثلا مفهوم قند. ولی کانت همچه کاری را مجاز نمیدونه دیگه، به خاطر اینکه اصلا کلن همه چیز در درون داره اتفاق میده. by function این رو در A68 B93 میده. by function من مرادم از function، I mean the unity of the act of bringing various representations under one common representation. مقصود من از function فعل، وحدت فعل، وحدت فعل آوردن تمثلات متفرق تحت یک تمثل واحده. حالا مفهوم درست شد، حالا ما از این اسم شد فانکشن. پس قند در فاهم، مفهوم قند در فاهم تولید میشه، یک کار تولیدی داره انجام میشه. پس این بود، یعنی از بیرون نمیاد، یعنی این تولید میشه، این وجه اول. منتها این قند که اینجا آمد، خب هنوز مرتبط با همین ایناست که در بیرونه، یعنی مرتبط با این اوبژه های بیرونیه، اما الان یه مفهوم. خب حالا از این مفهوم ها ما الا ماشاءالله ذهن درست میکنیم، یعنی شما حالا فکرشو بکنید، دائم با رجوعش به خارج و این اوصافی که از شعر به دست میاره مفاهیم متعدد درست میکنه. حالا ذهن و فانکشن مفهوم و انبالی از مفاهیم. حالا مرتبه بعد، حالا کانت میگه استفاده ای که از این مفاهیم میکنه فاهمه اینه که اینا رو به هم نسبت، ما مفاهیم رو میتونیم به هم نسبت کنیم. حالا اگر مثلا من گفتم که قند محلول در آب است. محلول در آب یعنی مفهوم محلول بودن، مفهوم محلول بودن رو بهش نسبت دادم. قند محلول است یا در محلول در این مفهوم، این مفهوم را من آوردم به قند نسبت دادم. پس مفهوم محمول با واسطه مفهوم قند به ابژه ها مرتبط میشه. یعنی من مفهوم محمول را، محلول در آب را بی واسطه به اینا نسبت نمیدم، بلکه مفهوم محلول را به واسطه مفهوم قند دارم نسبت. یعنی اول مفهوم قند درست کردم پیش خودم، پیش ذهن، این مفهوم الان دارم، این مفهوم بی واسطه با اینا مرتبطه، اما این کافی نیست. من مفهوم محلول رو به این نسبت دادم، مفهوم محلول بیواسطه به اینا مرتبط نیست، به واسطه مفهوم قند مرتبطه. پس یه اتفاقی داره میفته و من دارم یک مفهومی را درست میکنم که با واسطه و اشیا مرتبطه، در حالی که قبلا من با حس بیواسطه و اشیا مرتبط بودم. این میشه فاهمه. فاهمه میشه ارتباط با واسطه به ابژه ها و اشیا. این با واسطه مرتبط شدن به اشیا کانت به این یه حکم یا جاجمنت. حکم یا جاجمنت. جاجمنت is therefore the mediate knowledge of an object. بنابراین جاجمنت یا حکم عبارت است از شناخت با واسطه ابژه، شناخت با واسطه. این شناخت با واسطه از طریق محلول. فرق محلول با قند در اینه که محلول فقط اختصاص به قند نداره، نمک هم محلوله، هزار تا چیز دیگه هم محلوله. پس مفهوم محلول اوسع از مفهوم قنده. همیشه بوده دیگه در منطق، همیشه محمول درجه کلیتش نسبت به موضوع بالاتر دیگه، اوسع شامل محمول. پس این شمول داره، پس مفهوم محمول شمول داره. کانت به این میگه هایر، میگه higher representation، یعنی مفهوم محمول را با مفهوم higher توضیح میده، یه مفهوم بالاتر. بالاتر که میگه از حیث شمولیه. پس از نظر کانت تمثل یه فانکشنیه، کاره که در این فانکشن شما از طریق یه مفهوم بالاتر مرتبط میشید با اشیا، یعنی از یه طریق، از طریق مفهوم بالاتر با اشیا مرتبط میشید با واسطه، با واسطه موضوع. کانت به این جاجمنت یا کانت به این حکم میگه تمثل تمثل، تمثل تمثل، تمثل تمثل. Judgment is therefore the mediate knowledge of an object that is the representation of representation. تمثل تمثل، یعنی تمثل مضاعف، تمثلی که به وسیله امر بالاتر اتفاق میفته. حالا پس فانکشن اول تولید مفهوم بود، فانکشن دوم تولید حکم بود. پس حالا وقتی که این حکم تولید شد، ما متوجه میشیم که اساساً حکم یعنی این که ما این کسرات ابژه را از طریق یه مفهوم متحد میکنیم با یه مفهوم بالاتر. پس در واقع کار حکم وحدت برقرار کردنه، کار حکم وحدت برقرار کردنه، این وحدت اینه که تمثلات گوناگون به واسطه یک مفهوم با واسطه با هم متحد میشن، یکی میشن. یعنی ما الان تمام این قندهای جهان رو با هم متحد کردیم، اما از طریق یه مفهوم بالاتر. الان همه قندها متحدن با هم، اما به واسطه مفهوم بالاتر. پس در حکم ما کارمون، کار ما در حکم وحدت برقرار کردن میان مصادیق متکثر از طریق یه مفهوم. پس کانت میگه اکنون من تمام کار فاهمه را به حکم تقلیل میدم. Now we can reduce all acts of understanding to judgment. همه شد حکم. And the understanding may therefore be represented as a faculty of judgment. پس من به فاهمه میگم قوه حکم. و قوه حکم فعل یکی کردن تمام اون تمثلات از طریق یک مفهوم. حالا به این مفهوم قند کانت میگه ابژه نهنوز متعین، not yet determined. این not yet determined، یادتونه اول رو ابژه undetermined. ابژه undetermined چی بود؟ ابژه نامتعین. گفت فقط کسرت نبود، زمان و مکان هم بود. این به این رشته، به این رشته ظهور، یادتونه دیگه گفت ظهور مساویس با ابژه نامتعین، یعنی ابژه‌ای که یه سنسیشن داره، یعنی اینا از بیرون اومدن خوردن به اینا، اینا که از بیرون اومدن زمانی و مکانی شدن، اینا تو زمان، اما ظرف مخصوص، فقط مخصوص هم. به این میگه ابژه نامتعین. وقتی مفهوم قند تولید شد و به اینا خورد، کانت بهش میگه ابژه نه هنوز متعین. کی متعین میشه؟ وقتی حکم میشه. الان این که این حکم که بالا سر شما، حالا این قند متعین شدن به وسیله مفهوم. پس کار فاهمه این است که اون ابژه نه هنوز متعین را مبدل به ابژه متعین میکنه از طریق مفهوم. حالا شد ابژه متعین. ابژه متعین یعنی آگاهی. بله. But concepts are predicates of possible judgments. این مفاهیم، یعنی مفاهیم، مفاهیم بالاتر، به مثابه محمول، محمول احکام ممکن، relate to some representation، وقت میشن به یک representationی که اون of a not yet determined object، که این هنوز ابژه هنوز متعین نیست. وقتی اینا متحد شدن با اون میشه ابژه. پس حکم ابژه را متعین. حالا به این ترتیب کار فاهمه وحدت برقرار کردن، و وقتی وحدت برقرار کرد ابژه را متعین کردن، و وقتی ابژه متعین شد آگاهی و شناخت شکل میگیره. حالا کانت میگه پس کار فاهمه وحدت برقرار کردن، تولید وحدت، کارخونه تولید وحدت. وحدت یعنی چی؟ یعنی این کثرات بیاد ولی مفهوم بالاتر. به این میگه پس هیچ وقت وحدت برقرار نمیشه مگر در سایه higher representation، مفهوم بالاتر. این معنی وحدت. حالا کانت میگه اگر منطق رو بکاویم و اگر کل قلمرو فاهمه را جستجو کنیم، 12 جور فاهمه وحدت برقرار میکنه. انها برقرار کردن وحدت 12 جوره و اینها مساوی میشن با 12 نوع حکم. یعنی فاهمه 12 جور حکم داره.
در اینجا صرفاً بحث منطقی میکنه،
فاهمه در وضعی حکم میکنه، یعنی در منطق، یعنی تمام بحث حکم رو در منطق کانت میاد یه صورت تازه بهش میده. بعد اینا رو در 4 وجهه نظر متفاوت دسته‌بندی میشه. وجهه نظر کمیت، اول وجهه نظر کمیت، زید وجهه نظر کمیت 3 جور حکم داریم: حکم کلی، حکم جزئی، حکم شخصی. سوره، یه وقت سور کلیه، سور جزئیه، سور شخصی. کمیت یعنی کمیت موضوع، یعنی یه وقت حکم میاد رو موضوع، آیا این موضوع کلیه یا موضوع جزئیه یا موضوع شخصیه. خب اگر گفتیم که هر جریان الکتریکی مثلا تولید میدان مغناطیسی میکنن، اگر همچی چیزی بیان شد قانون فاراد، اگر همچی چیزی بیان شد شما یه حکم کلی. اگر گفتیم که بعضی فلزات مایعن مثل جیوه، بعضیشون همشون مایع، حکم جزئیه. اگر گفتیم نادرشاه در جنگ کرمان هندوستان رو فتح، حکم شخصی. کانت سجور بود حکم فرده، شخص بعضی به این بکم رجنه یه نظره کیفیت، اینکه اچشم کیفیت نظره رجنه نظره که در اینجا کانت نظر داره به کاپولا، یعنی اون ربط، حرف ربط، حرف ربط تو قضیه است، است و نیست که حرف ربط نسبت. میگه این کیفیت یا نسبت، نسبت میان موضوع و محمول، یه وقت قضیه رو از حیث نسبت رابطه میان موضوع و محمول در نظر بگیریم که میشه ایجابی سلبی عدولی، ایجابی و سلبی و عدولی، یا یک قضیه موجبه است یا سالبه یا موجبه معدولت المحمول از حیث رابطه. اگر گفتیم مثلا آبوره ترش هست، این اصل ایجابی، و اگر گفتیم آبوره شیرین نیست سلبی، و اگر گفتیم آبوره ناشیرین است ناشیرین عدولیه دیگه جدایی بله. میگه ایجاب سلب، به این میگه، این عدولی رو بهش کانت بهش میگه اینفینیت، نامتناهی، به عدولی میگه نامتناه. مقصودش اینه که این ناشیرین دیگه نامتناهی رو در بر میگیره دیگه، حالا شما هر چی دیگه بکنید یا هم میگه نامتناهی، این میشه متعلق به قلمرو به نامتناهی به نام ناشیرین که دیگه متعین نیست. این میگه نام
ایجاب
به حدودی
درسی
ایجاب بله ایجاب خب
یعنی
قسم سومی از نظر کار اینا کاملا اقسام تفکیک شدن، یعنی واقعا این قسم سوم متا این قسم سوم کانت اینا رو یه جوری درست کرده که بعد هم میگم دیالکتیکیه و جدول مقولات آغاز دیالکتیک مدرن بعدش دیگه هگل از اینجا شکل در واقع ایدئالیسم آلمان از این نه به نظر اون متفاوته. یعنی خب ببینید ما واقعا قضیه موجبه معدوله هم موجبه است هم معدوله است، یعنی هم سالبه است در این حال معدوله اونتا سالبهش تو محمولشه نه تو رابطه. وجه های مدار فردی وجه نظر نسبت یک وقت ما دو چیز را از حیث زیر بنا رو بنا در نظر میگیریم، یعنی قضیه و حکم را از این حیث که یه وجهش زیر بنا باشه یه وجهش رو بنا، یعنی یه چیزی متکی بر یه چیزی باشه از حیث ابتنا. به چه نظر نسبت یعنی ابتنای چیزی بر چیز. اینجا یا قضیه حملی یا قضیه شرطی اتصالی یا قضیه شرطی انفصالی. قضیه شرطی هست یه وقت بگیم که عدد 4 زوج است، یعنی زوج بودن وصف عدد 4ه، یعنی عدد 4 بنیادیه که زوج بودن صفت اونه، این صفت و خاصیت اون محسوب میشه. پس یه چیزی در زیره یه چیزی در رو که این متکره بس حمله نهره. یا میگیم اگر به عدد زوج یک اضافه شود عدد فرد می شود. اگر به عدد زوج یک اضافه، یعنی قضیه شرطی میکن شرطی اتصالی. حالا این قضیه اول که مقدمه میشه بنیاد تالی، مقدم بنیاد میگه مقدمه میشه تالی. پس بازم داریم نسبت زیر بنا رو بنا، پس یکی بنیاد یکی متکی. انفصالی این عدد یا زوج است یا فرد. به نحو منفصله حقیقیه که مانعت الجمع و مانعت الخلو، یعنی عدد یا نه، نمیتونه زوج باشه فرد باشه، نمیتونه نه زوج باشه نه فرد باشه، حقیقی است. خب پس زوج بودن بنیاد فرد نبودنه، فرد بودن بنیاد زوج نبودنه، به این ترتیب داره تکلف بالاخره توش هست، داره یک کار تازه میکنه میاد به نظر خودش. بله اون وقت از قضیه منفصله حقیقیه شما میتونید پل بزنید و قضیه مرددت المحمول منفصله حقیقیه میتونه مبنای مرددت المحمول باشه. یعنی اگر گفتید حالا عدد زوج یا فرد است، عدد زوج یا فرد است، یعنی عدد مردد بین زوج و فرده. این مردد مرددت المحمول، محمولش مردده است. این منفصل است، این مردده فرد. حالا کانت بیشتر این مردده مورد نظرش عددی ها این. خب این هم به چه نظر نسبت.
وجه نظر بعدی یا آخری به چه نظر، وجه نظر جهت.
یعنی مودالیتی، بحث موجهات. اینکه قضیه از نظر جهت یعنی ارزش محتواییش، ارزشش در نسبت با فکر چقدره؟ آیا یک ارزش یقینی داره؟ آیا ارزش یقینی داره یا نداره؟ یعنی واقعا ما به یقین میرسیم با این یا نه؟
خب اونجا میگه قضیه یا زنیه یا وقوعیه یا قطعیه.
پرابلماتیکه، یا قضیه یا پرابلماتیکه یا ازرتوریکه که وقوعیه یا اپودیکتیک یعنی قطعی. حکم ظنی، مثلا میگیم شاید فردا باران بیاید، یا باران آمدن فردا ظنی. اکنون هوا آفتابی است، قضیه وقوعیه، همین الان در اتفاق. قضیه قطعی هم مثلا میگیم هرگاه اسید با قلیا ترکیب شود نمک تولید میکند. این هم یقینیه، میشه همچه اتفاقی میفته. پس این در واقع فرقش با بقیه اینه که اونا روی محتوا متمرکزن، این روی ارزش محتوا و ارزش نظری محتوا، ارزشش در نسبت با فکر و اندیشه. پس 12 جور حکم الان برقرار کرد کن. 12 جور حکم یعنی 12 جور به وحدت آوردن. آیا در ساعت منطقه؟ در واقع در ساعت منطقه عمومیه. هنوز حرف اصلی کانت اینا نیست. کانت میخواد این لوجیک معمولی را، جنرال لوجیک را بکشونه به چه لوجیکی؟ لوجیک استعلایی. در لوجیک استعلایی که شرایط لوجیک جنرال معلوم میشه، همونطور که در شهود محض که شرایط شهود حسی معلوم میشه. یعنی ما تا شهود محض نداشته باشیم هیچ شهود حسی نداریم. حالا یه مش حکم داریم تو فاهمه کانت، اینا را همونطور که از شهود حسی شروع میکنه ما را میرسونه به شهود محض، کانت از این حکمایی که تو فاهمه هست آغاز میکنه و میخواد یک بحث دیگه ای رو ما رو وارد کنه در یه ساحت دیگه ای. این چیه؟ کانت میگه یعنی بحث اینه اصلا که شما وقتی اینجا این احکام رو میدونی، این احکام یعنی وحدت برقرار کردن، وحدت برقرار حکمنی. وحدت میان چی؟ فعل وحدت، این که کسرات را میبری در دل یه تمثل بالاتر، کما که در حکم کلی یه تمثل بالاتر پیدا میکنی در حکم جزئی، یه تمثل بالاتر در حکم شخصی، یه تمثل بالاتر. پس در همه احکام در این کاری که شما داری میکنی یک حکم بالاتر میاد و اون وحدت را برقرار میکنه. خب این حکم، این در واقع اون تمثل بالاتر تو هر یک از این احکام متفاوته. یعنی اگر گفتید که مثلا همه اسیدها ترشن، خب در اینجا ترش مفهوم بالاتر، یعنی اوسعه، بالاتر رو معنی اوسع. خب در یه قضیه دیگه یه چیز دیگه بالاتره. پس شما در هر قضیه یه تمثل خاص بالاتر دارید. لکانت میگه که تا شما یک بالاتر محض نداشته باشید، بالاترهای متعین و معین نمیتونی داشته باشی. بالا اینا هر کدوم بالاترن دیگه، محمولات. کانت میخواد بگی خب اینا این ای از این بالاتره، اون از اون بالاتره، اون از اون بالاتر، یه اوسع بودن و بالاتر بودن تو هر حکمی هست. اما این موکوله به اینه که اساساً شما یک مفهوم محض بالاتر داشته باشی که اون امکان بده که شما در اینجا ترشی رو بالاتر ببینی، در اونجا سفیدی رو بالاتر ببینی، در اونجا شیرینی رو بالاتر ببینی و در هر جا یه چیز رو بالاتر ببینی. پس یک بالاتری محض میخواد. شبیه مثال افلاطونی باشه. میخواد افلاطونی منطقه میگه من افلاطون رو از خود افلاطون بهتر میگم. من توی افلاطون اون که من میگم رو میخواسته بگم. یعنی تا یه مثالی در کار نباشه اون که این پایین ها، این بالاتری هایی که این پایین ها نمیتونن باشن. اما اون مثالی که میخواد اینجا توضیح بده مثالی نیست که در عالم مسل باشه اون دور دورا. یک کسی بود در دولت قبل که کاشف دورکاری بود و الان در زندان کشف. اما افلاطون از اون زودتر دورکاری رو کشف کرده بود که مسل دورکاری میکنن، یعنی از اون بالا این پایین را هدایت میکنن. در واقع کاشف دورکاری در از افلاطون بود. کانت میگه نه، این دور نیست، نه همون جاست توی فاهمه ما. تو فاهمه ما یه عده امور محضی هستن که اگر امور محض نباشن، امور محض نباشن، این اموری که پایین هستن که شما تو قضایا داری نمیتونه اتفاق بیفته. پس جدول احکام کانت بهش میگه کلو، آب کلیده، سررشته کشف اون مفاهیم بالاتر محض. از اینا ما پی میبریم به یه مفاهیم بالاتر محض، نه اینکه اینا علتند برای اینکه ما اونا را به دست بیاریم. اینا زمینن، اینا سررشته با ما میدن و ما را متوجه یه امر بالاتر میکنن و توضیح میده. اگر ما مفهوم کلی میخواییم داشته باشیم، اگر ما میخواییم در ضمن قضیه کلی، در ضمن قضیه کلی وحدت برقرار کنیم بین کثرات تمثل، اگر بخواییم قضیه کلی داشته باشیم امکان نداره مگر این که ما مقدم بر قضیه کلی مفهوم وحدت داشته باشیم. چون در کلیت شما تمام این قندها رو یکی میکنید، همه شون رو میگی محلول، یعنی قندها رو به عنوان یک در نظر میگید، یگانه کردنش. پس باید مفهوم وحدت داشته. قضیه کلی متکی به مفهوم وحدت ما قبل خودش. یعنی خود مفهوم وحدت میشه یکی از انواع وحدت برقرار کردن.
قضیه جزئی،
ما وقتی میگیم بعضی از مارها سمیان، این بعضی یعنی مارها همه شون یه جور نیستن، همه رو یکی نمی کنیم. وقتی همه رو یکی نمی کنیم پس ما باید مفهوم کثرت داشته باشیم. پس قضیه جزئیه وقتی امکان پذیره که ما مقدم بر قضیه جزئیه ذهن ما، فاهمه ما، مفهوم جز، مفهوم کثرت رو داشته. و ما قضیه شخصی نمیتونیم داشته باشیم مگر اینکه قضیه مفهوم تمامیت را داشته باشیم. تمامیت، تمامیت یعنی کل، یعنی شخص. ما مثلا شخص نادرشاه را ما به مثابه کل در نظر میگیریم، نه کلی. کلی مال بالا بود که قضیه سور کلی داره، اما در اینجا میگیم تمام این شخص، این شخص به تمامه این فعل را انجام بود. پس مفهوم توتالیتی، مفهوم تمامیت، یونیتی، پلورالیتی،
توتالیتی.
پس اینها قوام میدن به این قضایا. تا اینا نباشن وجهه نظر کیفیت. ایجاب، ایجاب یعنی امر واقعیت، پس واقعیت. این تا واقعیت نباشه، تا مفهوم واقعیت ما نداشته باشیم امکان قضیه ایجابی نداریم. ریالیتی، ما تا اساسا سلب، نفی، عدم، هیچی نداشته باشیم قضیه سلبی نمیتونی داشته. حالا شما بگید ناواقعیت یا سلب، خودش میگه نگیشن. عدولی میگه ما تا مفهوم هست رو نداشته باشیم، تا مفهوم لیمیتیشن و مفهوم هست رو نداشته باشیم، یعنی ما اگر گفتیم نفس نامیرا هست باید اصلا مفهوم حد داشتن رو داشته باشیم که بعد بگیم نامیرایی محدود میشه به میرایی. یعنی تا وقتی حد نداشته باشیم نمیتونیم قلم رو نامیرایی را تصور بکنیم. پس میشه لیمیتیشن. پس لیمیتیشن یه مفهوم محض. میاد در وجه نظر سوم، قضیه حملی. اگر چیزی رو بر چیزی حمل کردیم، گفتیم مثلا نفت شعله ور است، بنزین می سوزد، یه نسبت، گل قرمز است، این تا ما چیزی را به عنوان زیربنا در نظر نگیریم یا بنیاد یا سبستن نمیتونیم چیزی را بهش نسبت بدیم. پس ما قضیه حملی موکول به جوهر و عرضه، یعنی ما مفهوم جوهر و مفهوم عرض را باید از قبل داشته. قبل، این قبل که داریم میگیم قبل زمانیه، زمانیه اصلا در کام زمانی گفتیم معنی نداره، به هیچ وجه اینها زمانی. بهش میگه of inherence and subsistence، of inherence and قیام. این قیام داره به اون، اون قائمه به خودشه، این of inherence اونه، این قائمه به. اگر ما میخواییم شرطی اتصالی داشته باشیم میگیم اگر فلان جور باشد فلان طور خواهد شد. پس این اولیه میشه علت دومی. پس در اینجا مفهوم علت و معلول به دست به دست میاد، یعنی که تا این نباشه شما قضیه شرطیه نمیتونید. و در قضیه انفصالی که گفتیم میره رو مرددت رو محمول. کانت مفهوم توازن میدونه مشارکت. اگر گفتیم ادب زوج است، زوج یا فرد است، یعنی ادب دوران داره میان زوج و فرد، یعنی از زوج میاد به فرد، از فرد میاد به زوج، یعنی شما باید این حالت تردد را بتونید، حالت تردد را بتونی داشته باشی از قبل تا متوجه بشی که اینا مرددت المحمول هست. وقتی حالت تردد پیدا شد میشه تبادل، یعنی دائم میان این دوتا محمول رفت آمد هست و تبادله. بعدن هگل میگه این جوهر و عرض و اسپینوزا کشف کرد، علت و معلول موقف هیومه و تبادل موقف کانت، یعنی کانت تبادل رو وارد فلسفه کرد. تبادل اومد شد یکی از اوصاف موجود به ماها و موجود، تأثیر متقابل و بحث تأثیر متقابل اینا از اینجا شکل. در وجهه نظر جهت
یه قضیه زنی، قضیه زنی این موکول به امکانه،
مفهوم امکان پاسیبیلیتی، امکان عام. تا شما امکان رو نداشته باشی نمیتونی بگی خب شاید باشی شاید باشی.
وقوعی مفهوم وجود،
مفهوم وجود دیگه، تا مفهوم وجود رو نداشته باشی، اگزیستنس، اگزیستنس یا وجود میشه یکی از مقولات کن. وجود داخلی نه، مقوله جهت، وجود میشه مقوله جهت. به چه روزی میفته وجود تو اینا نیست، تو محتوی اینا نیست. وجود میشه جهت، جهت اپودکتیک نسسیتی، یعنی ما تا مفهوم ضرورت نداشته باشیم قضیه قطعی و یقینی را نداریم. پس شد قضایایی که امکانی هم. این وجود که داره میگه، این وجود که اینجا داره میگه بخوایم منطقی بگیم ضرورت به شرط محموله. وجود نظر او ضرورت به شرط محموله، یعنی اگر گفتید زید ایستاده، ایستاده است، زید ایستاده، ایستاده به ضروره، یعنی همه الان زید ایستاده، ایستاده، یعنی ایستاده بودن همین الان مال زیده. به این میگیم وقوع، همین وقوعه، این وقوع، یعنی همه الان این که ما داریم میبینیم اشیارا، این ماده الان داره وارد ذهن ما میشه، همین یعنی داره وارد میشه، هم که داره وارد میشه اما الان داره وارد میشه دیگه، دلیل نمیشه. به این میگن قضیه ضرورت به شرط محمول. کانت مرادش ضرورت به شرط محموله، این اگزیستنس. پس یه امکان داریم وجود که به شرط محمول، قضیه که ضرورت. پس یه جدول مقولات تشکیل میشه، 12 برج، 12 مثال که اینها تمام سپهر معرفت را در بر میگیره. ان عدت الشهور عند الله 12 شهر فی کتاب الله، 12 ماه، 12 برج، اینا عده شهور هم در نزد کان و اینا مقولات 12 هم. اینا چی هم؟ همه اینا فانکشن هم. کانت گفت همین مفهوم قند که میخوای به دست بیاری، مفهوم قند فانکشنه، یک کاره. اینا رو که میخواد توضیح بده، مقولات رو که میخواد توضیح بده، این از این فانکشن یه معنای عمیق‌تر بیان میکنه و بنیادی‌تر. اول گفت فانکشن، توضیح داد فانکشن این بود که این تمثلات مختلف رو بیاری زیر مفهوم قرمز فانکشن. بعد فانکشن رو توضیح مجدد داد شد جاجمنت، یعنی جاجمنت دوباره شد فانکشن، منتها فانکشنی که شما این کسرات رو میاری زیر مفهوم بالاتر. یه وقت اون ابژه هایی را که بیواسطه تو هسته میاری میچسبونی به مفهوم، یعنی مفهوم براش درست میکنی. یه فانکشن. فانکشن دوم اینه که حالا همه این کسرات رو از طریق مفهوم قند وصل میکنی به مفهوم محلول، از طریق مفهوم بالاتر. اما کانت یک فانکشن بنیادین رو اساسا توضیح میده که میگه اصلا تمام آگاهی رو اینه اونجا، این سنتز. کانت میگه همش سنتز، این سنتز همه چیز سنتز همون فانکشنه با منطور اساسی ترین حالت فانکشن بای سنتزیز. مراد من از سنتز این its most general sense در عام‌ترین معنای آن I understand the act. سنتز عبارت است از فعل act of putting different representations together. این که من representation های متفاوت رو کنار هم قرار بدم، اول کنار داره برم کنار کار اول، and of grasping what is manifold in them in one act of knowledge. آنگاه اقتناس کنم، گرسپ کنم، درک کنم، یکی کنم، اقتناس به چنگ بیارم، یکی کنم اینا را در ذیل فعل واحد شناخت. فعل واحد شناخت، فعل کار، سنتز کاره. یعنی این مفاهیم که الان به دست اومد اینا همشون با سنتز شکل گرفتن. بعد اینجا این جمله بسیار مهم رو میگه It is to synthesize therefore that we must first direct our attention. پس در وهله اول ما باید تمام توجهمون رو به سنتز جلب کنیم، سنتز بنیاد. If we would determine the first origin of our knowledge. پس ریشه، خواستگاه شناخت سنتزه. سنتز فعل، فعل کاره. پس از نظر کانت این فاهمه کارخانه است که دائم این تار و پود رو به هم متصل میکنه. از اینجا بی‌پایگیه تمام حرف اونهایی که صحبت از فطری بودن در مقولات در کانت میکنن معلوم میشه. هر کی میگه کانت گفته مقولات فطریه، از کانت بوی نبود. کانت یه فعله، فعل یعنی دائم این کارخونه در کاره. یعنی اینطوری نیست که اینا از قبل اینا حک شده تو ذهن انسان، اینا نیست که یه مش ساختار تو ذهن انسان از ساختار استرکچر اینا نیست، اینا هر لحظه تولید میشه. یعنی کار سوژه یه کارخونه دائم در حال تولید و مصرفه. مفهوم علیت دائم تولید میشه تو ذهن و دائم مصرف میشه. جوهر عرض دائم تولید میشه. کانت میگه پس اگر میخوای به خواستگاه معرفت پی ببری نظر کن به سنتز. و سنتز چیه؟ فعل. Act of knowledge. خب act که دیگه نمیتونه فطری باشه که. اگر دکارت میگفت فطری به خاطر اینکه مثلا وقتی برهان خداشناسی رو میخواست بگیم گفت trademark، برهان trademark یعنی مهر زده خدا از قبل تعبیه شده برهان trademark. کانت که نمیگه trademark هم اینا نمیگه هم تو تولید میکنید یعنی دائم سوژه در حال تولیده کل یومن هو فی شأنه دائم. اینا که میگم شوخ خداست، خداست داره خلق میکنه، این سوژه خداست داره عالم رو خلق میکنه، رقم میزنه، تولید میکنه. یعنی سوژه جای خداست، خدا کدیگه رفت، حالا این سوژه است، سوژه داره جهان رو رقم میزنه خلق. پس این با اصلا به مفهوم فطری بودن اینا ربطی نداره. حالا از این کانت رو داریم میفهمی که بنابراین این مفاهیم، این مفاهیم اینطوری نیست که یه مش امور رسوب کردن به تو ذهن رسوب میکنن، هر لحظه نو میشود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. جهان دائم نو میشه با این بحث. این بعد از اینجا کانت به یه نکته مهم اشاره میکنه، میگه همیشه توی این مقولات مقوله سوم جامع مقوله اول و دوم، یعنی شما وحدت دارید بعد کثرت، اول وحدت بعد کثرت، حالا اگر وحدت رو به کثرت اعمال بکنید، یعنی وحدت رو بیارید، حالا وحدت رو به این اعمال کن، به این اعمال کن، به یک یک اینا اعمال کن، میشه تمامیت، میشه کل. یعنی وحدت رو در نظر بگیرید بعد کثرت، حالا بگی هر یک یک اینا واحد، یعنی وحدت رو ببرید به کثرت میشه کل، یعنی تک تک اینا میشن کل، میشه مفهوم تمامیت. در وجه نظر کیفیت اگر واقعیت را اول بعد سلب، بعد سلب را در واقعیت اعمال بکنی میشه هست و محدودیت. محدودیت یعنی هم هست هم نیست، جمع میان سلب و ایجاد واقعیت. در اینجا جوهر و عرض، بعد در جوهر و عرض میای به علت و معلول، بعد حالا هر کدوم از این علت و معلول میشن جوهر بر اون یکی، یعنی حالا معلول میشه بنیاد این، این میشه بنیاد اون. یعنی اگر جوهر و عرض رو اعمال بکنی به علت و معلول، اون وقت سیر بین علت و معلول پیدا میشه، یعنی دیگه حالت یه طرفه نیست، در علت و معلول یه طرفه است. اما اگر معلول شد جوهر، حالا علت میشه عرض، اگر علت شد جوهر معلول میشه عرض. پس اگر جوهر و عرض رو به علت و معلول اعمال کنی، حالت یه طرفشون مبدل میشه به دو طرفه، پس با اعمال اون مفهوم بالا به این مفهوم پایین تبادل پدید میاد. در این هم همینطور، اگر این حالت امکانیه، این حالت وقوعیه، حالا اگر وقوع را بتوانید تو امکان اعمال بکنید، یا امکان را در وقوع، یعنی بتوانید به نحو پیشینی پیشبینی کنید به حادثه ای را، امکان اونه که گاهی هست گاهی نیست، وجود اونه که اکنون هست، حالا این اکنون هست رو ببرید تو اون جنبه‌ای که گاهی هست گاهی نیست، پس اون گاهی هست گاهی نیست هم میشه وجود، وقتی گاهی نیست گاهی هست میشه وجود، میشه ضرورت. پس مفهوم ضرورت حاصل جمع این دوتا میشه. پس میان این ستا، هر کدوم از این ستا یک دیالکتیک هست. بنابراین مقولات سه به سه حالت دیالکتیک دارن، یکی هست، یکی وضع مقابلشه، یکی وضع مجامعشه. از اینجاست که فیخته متولد میشه، از این جدول مقولات دیالکتیک ایجابی. کانت اینو میگه و رد میشه، اما این پایه میشه برای ادامه در فلسفه آلمان. خب بدین ترتیب جدول مقولات هم در کانت شکل میشه. حالا اینکه این جدول مقولات چه کارهایی ازش میاد، آیه عربی، آیه آینی، آیه جمالی، آیه ساجدی، آیه سلمانزاده، آیه شهرابی، آیه شهریاری، بله آیه آلقیان، آیه فتحی، آیه کاظمی، آیه کریمی، آیه کشاورزی، آیه مستوی، آیه مهیجی، آیه کافی، آیه شیخ طول، آیه کلانتری، خانم آل کثیر، خانم جلالی، خانم حیدری فر، خانم دشتبانی، خانم رجبی، خانم زمانی فر، خانم سائلی، خانم سلحشور، بله خانم سلطانی، خانم شمشادی، خانم شورجه، غالبا خانم افوری، خانم متحری، خانم معظمی، خانم مرزاخانی، خانم کوچک دستوری، خانم نصریان، بله خانم محمد غریبان، Thank you.